ابتدای کودکی هم معلوم بود اون توجهی که حالا مصداقش تو همه مراحل زندگی متفاوت میشه دیگه، از حالا بحث تأمین اون خواسته های مادی گرفته، بحث تحصیل، بحث ازدواج
دیگه. بحث... عزیز دوردونی باباتون بودی،
حالا میشه این شکلی تعبیر،
خدا حفظشون کنه شاید. خب بزرگ شدید، درس خوندین، دوران مدرسه چطور میگذشت؟
من به واسطه اینکه با برادرهام بزرگ شدم و فاصله سنی زیادی رو با خواهرهام داشتم، زندگی برای من ویژه تو ایام کودکی پر از هیجان بود. تمام تفریحاتی که مثلا گروه برادرها تجربه میکردن من هم توش سهیم بودم و شریک بودم، و هر وقت که یاد ایام کودکی میکنم که حالا مصادف میشه با در واقع کودکی برادرانم، حالا تصویری که یادم هست تصویر شاد، پرهیجان، پرهیاهو و پر از سر و صدا و رنگه. و حالا دوران تحصیل هم یه جورایی شبیه به همین دوران.
خیلی درس خون بودین؟
من همیشه میتونم بگم از اون در واقع شاگرد اولی بودم که شاید زمان زیادی برای مطالعه نمیذاشتم، ولی خب یه میلی به درس موندن داشتم و در واقع نمودش میشد نمره های خوبی که میگرفتم تو مدرسه.
و پدرتون هم خب هر پدر مادری برای بچهش یه سری آرزوها داره، یه ترسیمایی کرده، مثلا پسر من این شکلی بشه، دخترم این اتفاق بیفته براش. باباتون آرزوش برای شما چی بود؟
ببین پدر مادر من با اینکه سواد آکادمیک و دانشگاهی نداشتن، ولی راه تحصیل رو هیچ وقت به روی فرزندان نبستن و هیچ وقت خودشون رو در واقع سهیم نکردن تو تصمیم گیری هایی که مثلا نیاز داره که استقلال رعایت بشه. من تقریبا یادم نمیاد که از بچگی شنیده باشم که من دوست دارم مثلا فرزندم این کاره بشه یا فلان رشته تحصیلی رو انتخاب بکنه. این استقلال و آزادی که برای همه ما تأمین کردن باعث شد که من برم دنبال علاقه‌ام، رشته‌ای رو انتخاب بکنم که دوست دارم، و تقریبا مثلا تو ایام کنکور هم با موفقیت تونستم اون مرحله از زندگیم رو بگذرونم و تو فضایی درس خوندم که به انتخاب خودم بود و در واقع رشته‌ای رو تحصیل کردم که علاقه واقعا بهش داشتم.
خب شما هم دارید تحصیلتون رو میکنید، تو این هین برادرها چه میکنن؟ خب حالا هواشون چطوره؟
چون همیشه تو منزل ما حرف از جهاد و مبارزه و دفاع به نوعی بود، حالا نه صرفا زبانی، یه میلی رو من تو برادرام میدیدم که خیلی به این مباحث علاقه دارن و حالا گرایششون به سمت شاید حضور مثلا در عرصه نظامی باشه. که بعد از ورود، البته من بزرگترین برادرم به همراه پدرم حضور در جبهه رو تجربه کردم و این باعث شد که برادرهای بعدی من هم علاقه من بشن به این فضا. خاطرم هست که وقتی همین برادرم آقای اصغر تصمیم گرفتن که وارد نیروی مقدس سپاه بشن، راه برای سایر برادرها هم باز شد و راحت تر تونستن تصمیم بگیرن و انتخاب بکنن.
ما میگیم حاج اصغر به برادر بزرگوار شما. من هیچ وقت فکر نمی‌کردم قراره یه روز روبروی خواهر بزرگوارشون بشینم و قصه حاج اصغر از زبان شما بشنوم و محمد آقای پورنگ همسر بزرگوارتون که میرسیم به اونجا. پدرتون مخالفتی نداشت که برادرها توی فضای جهاد و جبهه و میدون پر از خطر مبارزه باشن؟ نمیگفت مثلا آقا من که رفتم، من که کارمو کردم، من که جونم و جوانیمو گذاشتم، شما خانواده داری، خواهر داری، مادر داری، زن و بچه داری؟
راستش تو خونه ما یه توافق نانوشته بین پدر و مادرم بود که تو تقریبا بیشتر اتفاقاتی که قرار بود برای بچه‌ها بیفته مادرم سهم بودن و سهم بیشتری داشتن تا پدرم، چون پدرم همیشه من اینو بارها از زبانشون شنیده بودم و حتی الان هم وقتی میخوان تعریف بکنن از ایام در واقع جهادشون و خاطرات دفاع مقدس رو مرور بکنن، همیشه این رو میگن که اگر مادرتون نبود همه اینها اتفاق نمیافتاد. و به خاطر همین در واقع تربیت بچه ها رو حاصل زحمات مادرم میدونن، چون خودشون رو خیلی سهیم ندیدن اون تو اون سالها و قائل به این هستن که اگر تأثیری گرفتن بچه ها بیشتر به خاطر شخصیت مادرمه.
مادر چطور بود؟ بیتابی نمی‌کرد؟
یه نکته جالبی که درباره مادر من وجود داره و همه اونهایی که میشناسنش میتونن شهادت بدن به این مسئله اینه که نه تنها مادر من مانع نمی‌شدن و در واقع مقاومت نمی‌کردن که تشویق هم می‌کردن.
عجب.
میتونم بگم بزرگترین مشوق برادرهای من برای حضور در عرصه نظامی مادرم بودن نه پدرم.
اینو خیلی کوتاه بهش اشاره می‌کنی که اصلا جریان ارتباط حاج اصغر آقای پاشاپور با حاج قاسم سلیمانی چه شکلی بود و چی شد که این عبارت آقای اصغر جا افتاد به گوش خیلی رسید؟
ببینید خیلی قبلتر از اینکه جنگ سوریه شروع بشه و گروهی به نام داعش اعلام موجودیت بکنه، برادر من راهی سوریه شد. سفر سوریه برادر من برای ما خیلی عجیب نبود، به خاطر اینکه بارها قبل از اون به واسطه مسئولیتی که داشتن به کشورهای مختلف سفر می‌کردن و برای ما چیز عجیب و غریبی نبود. تصور ما این بود که این سفر هم می‌تونه یه دوره آموزشی باشه یا چیزی شبیه به این. بعد از اینکه داعش اعلام موجودیت کرد و ما متوجه شدیم دقیقاً جایی که برادر من حضور داره خطرناک‌ترین نقطه در حالا اون زمان در روی کره زمینه و گفتن که من یه مسئولیت ساده دارم، پشتیبانی هستم و اصلا من تو منطقه جنگی حضور جدی ندارم، ما در واقع این باعث شد که کنجکاو بشیم که مسئولیت جدی برادرم چیه. تو تنها مواجهه جدی که ما با سردار سلیمانی داشتیم این رو مطرح کردیم که اجازه بدین برادر من برگرده ایران و کارش رو بکنه و ایشون هم صحه گذاشت که ایشون نیروی پشتیبانی من هستن. تمام اینها واقعا ما باورمون این بود که مسئولیت جدی ندارن تا شهادت سردار سلیمانی. بعد از شهادت سردار سلیمانی ما فیلم هایی رو تو فضای مجازی می دیدیم که شخصی شبیه برادر من با یه صورت شطرنجی کنار حاج قاسم و مانع نمیذاره که حاج قاسم بره حالا اون منطقهی که هنوز تثبیت نشده رو ببینه.
آره.
و اونجا بود که حاج قاسم از این عبارت استفاده
کرد. نه رو خطرناک اون جلو.
بله که حاج قاسم یه جمله ای داشتن که میگفتن آقای اصغر منو میترسونی از دوتا گلوله.
اینجا معلومه قشنگ.
تر منظرش کامل.
همینجا اینا هید.
بابا آقای اصغر زشته.
اصغر
تو یا منو نباید بیاری اینجا منو میخوای بترسونی دوتا گلوله.
نه بابا دوتا
گلوله. نه یه دنبال من شما. یه تو با من که باید زشته.
چطور شد که با همسرتون آشنا شدید؟ دلیل آشنایی چی بود؟
برادرهای من یه دوست مشترکی داشتن به اسم آقای محمد پورهنگ که آقای اصغر ویژه با ایشون دوستی صمیمی پیدا کرد.
آه رفیق برادرتون بود محمد آقا.
اسم ایشون تقریبا سالها تو منزل ما بود، یعنی هر وقت میخواستن برادر خاطر مشترکی رو تعریف کنن یه اسمی از ایشون هم میآوردن و خاطره رو تعریف میکردن. تو ذهن من یه همچین آدمی وجود خارجی داشت ولی تا حالا با ایشون مواجه نشده بودن. خب زمانی که تقریبا من در واقع تحصیلات مقطع کارشناسیم داشت به پایان میرسید برادرم مطرح کردن که همین دوستشون در واقع درخواست دادن که اگر امکانش هست بیان صحبت بکنن برای ازدواج. خب با شناختی که من از خاطرات از لابلای خاطره های برادرم شنیده بودم و دوستی که از زبان برادرهام شناخته بودم اصلا آدمی نبود که بشه راجع به در واقع ازدواج فکر کرد.
جدی فکر کرد. چرا؟
تصویری که برادرها ساخته بودن برای من مدام از شیطنت ها، از شوخی ها، از سفر ها و از اینهایی که تعریف میکردم من اصلا نمیگنجید در ذهنم که بشه روی همچین آدمی حساب کرد برای زندگی مشترک و خیلی جدی نگرفتم این موضوع رو.
ایشون خواستگاری کرده بود از شما از برادرتون؟
با همین برادر مطرح کرده بودن، با آقای اصغر مطرح کرده بودن و گفته بودن که اگر امکانش هست به خانواده منتقل بکنید و حالا به ما پاسخ بدید و من در لحظه جواب منفی دادم به چند دلیل. اولا اینکه ما یه فاصله سنی زیادی داشتیم، ثانیا به خاطر اون تصویری که از برادرم در واقع برادرها از ایشون برای من ساخته بودن من به سرعت مخالفت.
آقای اصغر
من تصورم این بود که خب این جواب منفی رو قطعا منعکس میکنن و این قضیه بسته میشه برای همیشه، اما نکته که برای خود من جالب بود این بود که این درخواست ها ادامه پیدا میکرد. هر دفعه که من جواب منفی میدادم مجدد مثلا با یه ادبیات دیگه یه مدت دیگه دوباره از طرف برادرم مطرح میشد این سماجته هم برای من جالب بود هم عجیب، اینکه چطور یک آدمی میتونه این همه مدت صبر بکنه و مدام جوابهای منفی رو بشنوه و در ارادش خلالی وارد نشه. خیلی بر من عجیب بود و یه علامت سوال بزرگ. تا اینکه برادرم پرده از این راز برداشتن و گفتن که من تو این مدت هیچ کدوم از جوابهای منفی رو منعکس نکردم و هر بار با بهانه ای، یک بار مثلا بهانه امتحان، یک بار بهانه ای، بهانه های مختلفی که تونسته جور بکنه و
خواستن که اونم دلش نشکنه، امید نشکنه.
ایشون هم منتظر میموند، یعنی باز این برای من نکته جالبی بود که ایشون هم منتظر میموندن و دیگه وقتی به من گفتن که من داشتم آماده میشدم برای کنکور کارشناسی ارشد و برادرم به من گفتن که من هیچ کدوم از جوابهای منفی رو منتقل نکردم، اما این دفعه میخوام راست و حسینی نظرتو بدونم و در واقع جواب
نهاییتو
بگم که ایشون هم تکلیفش معلوم بشه.
چی گفتید شما؟
خب ببینید 3 سال گذشته بود، من قطعا ذهنیتم تغییر کرده بود نسبت به خیلی از مسائل، ملاکم تغییر کرده بود، از اون مهمتر اون در واقع قربتی که زندگی طلبه ها برای من داشت، اون که زندگی که نمیشناختم چجوریه و تصویر دوری که از زندگی طلبه ها داشتم به واسطه ازدواج صمیمی‌ترین دوستم با یه طلبه یه ذره این ابهامات برطرف شده بود و یه فضای واقعی تری از زندگی طلبه ها تو ذهنم بود. بحث فاصله سنی دیگه خیلی برام موضوعیت نداشت، چون تو در واقع همین 3 سال دیده بودم آدم هایی که حالا اومده بودن منزل ما برای خواستگاری، دیده بودم که فاصله سنی اتفاقا در واقع چیزی که تو ذهن من بود غلط بود تقریبا، حالا میتونم حداقل بگم راجع به مصادیقی که من دیدم و احساس کردم باید یه ذره جدیتر در واقع راجع به این مسئله فکر بکنم و راستش یه جورایی هم حالا نمیتونم میشه این تعبیر رو استفاده کرد یا نه، ولی وجدانم ناراحت بود از اینکه 3 سال این بنده خدا معطل بود و من فرصتی که به بقیه داده بودم به ایشون ندادم. تصمیم گرفتم که با ایشون به صورت جدی صحبت بکنم و از بین صحبت‌های خودشون جواب منفیم رو دلیل مخالفتم رو پیدا بکنم. حالا یه اتفاق این وسط افتاد، برادر من یه اقدام دیگه ای رو هم انجام داد در حق دوستش و اینکه گفت خواهر من جوابش مثبته، یعنی جور دیگه ای برای ایشون مطرح کرد و گفت وقتی گفته بیا صحبت بکنیم یعنی راضیه و با این دید ایشون تشریف آوردن، ما صحبت کردیم با هم و کاملا تصویری که من از ایشون ساخته بودم با حرفای برادرهام تو ذهنم شکست. من روبروی یه آدمی قرار گرفته بودم که نمیشناختمش، متفاوت از چیزی بود که تا حالا برای خودم ساخته بودم و نزدیکترین آدم به ملاکای من.
بالاخره شد و قبول کرد. حالا ایشون شرط خاصی برای شما نداشت؟
راستش
فقط از طرف شما بود؟
شرط نداشتن، منتها زندگیشون رو برای من تشریح کردن و روحیاتشون و خواسته هاشون رو و به من تصویر واقعی زندگیشون رو نشون دادن و گفتن که اگر اهل پذیرش این شرایط هستی در واقع باید این زندگی رو شروع بکنیم. یه نکته جالبی که تو زندگیشون وجود داشت، یه جمله‌ای که من از ایشون شنیدم و هنوز تو در واقع گوشمه، اینه که من به خاطر امام حسین فرش زیر پام رو هم میفروشم و اگر این روحیه رو نداری که به خاطر امام حسین سختی بکشی در واقع من آدم زندگی تو نیستم. این رو به من گفتن و یه نکته دیگه ای که من قول شهادتم رو از امام خمینی گرفتم، زندگی با من زندگی موقته و من شهید خواهم شد.
عجب.
من همون ایام این رو اصلا جدی نگرفتم، گفتم که یه رویاه، یه آرزوه که شاید مثلا ایشون میخواد براش تلاش بکنه، منم کمک میکنم، حالا اینکه محقق بشود یا نشود.
اصلا تو ذهن خودتون شهید نمیدیدی شوهرتون؟
حالا
میگفتی اینم به قول معروف آرزو و سودای شهادت رو داره مثل بقیه و مثلا شهدا شاید تو ذهن شما تصویرشون یه شکل دیگه بود که اگر کسی مثال میگم لب به سیگار میزد یا یه سری اخلاقایی داشت میگفتی این به نفسش پس مسلط نیست، پس عملا این نمیتونه برسه به مقام شهادت.
هم این این و هم این که مثلا ما میرفتیم گلزار شهدا، چون برادر همسر من تو دفاع مقدس به شهادت رسیدن، میرفتیم سر مزار ایشون، آقای احمد، آقای پورهنگ. ایشون با برادرشون درد و دل میکردن، میگفتن یه مزار کنار خودت بر من نگه دار. من تو ذهنم میگفتم چه اتفاق دیگه ای ممکنه بیفته، اصلا چه جنگ دوری قرار اتفاق بیفته که این مزارهای خالی پر بشه. خیلی برای من یه چیز بعید دست نیافتنی بود که موقعیت دیگه ای برای کشور با این حالا شرایط امروز اتفاق بیفته که ما بخوایم باز به خاطر شهید بدیم. یعنی این رو نمیتونستم باور بکنم که ممکنه اتفاقی بیفته که باب شهادت دوباره باز بشه.
خانم، بالاخره محمد آقا موفق شد که فتح کنه دل شما رو و گفتش که خب الان منم خواستگار شما، هم جواب بلرم گرفت ازتون و ازدواج کردیم.
بعد
چه اتفاق افتاد؟
یه چیزی که ما فراموش کرده بودیم راجع بهش صحبت بکنیم تو ایام قبل از ازدواج، نه از این بابت که مهم نبود، از این بابت که اولویت نبود، مسائل مادی بود. همسر من خب طلبه ساده‌ای بودن که از نظر مالی پشتوانه ای نداشتن، پدر مادرشون هم در قید حیات نبودن و خیلی پشتوانه محکم مالی نداشتن. اما به محض اینکه مقدمات ازدواج ما فراهم شد، واقعا میتونم این رو بدون اغراق بگم که باب برکات مادی تو زندگی ما باز شد. ما ازدواجمون رو خیلی، در واقع زندگیمون رو خیلی ساده شروع کردیم، با ساده ترین مراسم ممکن، و در واقع ما یه سفر مشهد رفتیم به اتفاق و همه رو دعوت کردیم که ما هم سفر بشن، هر کس که تمایل داره. زندگیمون رو از اون سفر مشهد شروع کردیم و الحق و الانصاف که امام رضا هم از نظر مادی برای ما سنگ تموم گذاشتن که مصادیقش مثلا میتونم بگم که خدا دو تا دختر دوقلو به ما داد که این از دعای همسرم بود در حرم امام رضا. همسر من خب تو سنی ازدواج کردن که در واقع تو اون سن سایر دوستاشون بچه هم داشتن و این رو، این جمله رو دوستان میگفتن که اگر بخوای بچه دار بشی فاصله سنیت با بچه ها خیلی زیاد میشه، و همسر من پاسخ داده بودن که برای خدا کاری که نداره، خدا جبار جبران کننده است، میتونه به من دوقلو بده. این دوقلو دار شدن رو از امام رضا خواستن و امام رضا به ما دوتا دختر دوقلو هدیه کردن که به واسطه تولد فرزندان هم باز یه سری برکات مادی تو زندگی ما خودش رو نشون داد. ما تو فاصله زمانی خیلی کوتاهی صاحب منزل و خودرو شدیم که مثلا برای خانواده‌ای تو شرایط ما شاید خیلی عجیب بود، و بحث مثلا حضورشون تو محل کار، اون در واقع ارتقایی که پیدا کردن، همه اینا رو من برکت اون صداقت و در واقع اخلاصی که در ایشون دیده بودم میدونم.
اول برنامه من موقع معرفی شخص شما گفتم که همسر شهید پورهنگ و کسی که امام رضا بدرقش کرد و تو آغوش امام حسین آرامید، چه اتفاقی افتاد خانم؟
خب جنگ سوریه شروع شده بود، برادر من چند سال بود که در واقع تو اون منطقه حضور داشت و در واقع یک روز همسر من حالا در طی سالهایی که داشت بحث دفاع از حرم اتفاق می افتاد، یک روز همسر من گفت که بر من تکلیف تمام شده، و اگر اشتباه نکنم بعد از صحبتی بود که مقام معظم رهبری درباره در واقع اهمیت حضور مدافعان حرم در جبهه سوریه داشتن و گفتن که اگر مدافعان حرم نبودن، صحنه‌هایی رو که ما از در واقع تلویزیون می‌بینیم تو
شهر خودمون
اصفهان، کرمان، بله، و حالا شهرهای خودمون تجربهش می‌کنه. ایشون گفتن دیگه برای من در واقع تکلیف تمام شد و
حجت تمام شد،
بله، و باید برم. و یک جمله‌ای گفتن که این خیلی منو سکون داد، گفتن که من احساس بی‌غیرتی می‌کنم از اینکه با آرامش کنار فرزندان خودم هستم و میبینم بچه های جلوی چشم پدر مادرشون سلاخی میشن. این آرامش رو نمیتونم تحمل بکنم، اینکه فقط سهم خانواده من و فرزندان من باشه. و گفتن که احساس میکنم باید برم کاری رو که از دستم برمیاد انجام بدم که بعدن شرمنده وجدان خودم نباشم. خب اینجا باز بر من یه سوال مطرح شد که مثلا همسر من که نه تخصص نظامی داره نه در واقع نیروی رسمی سپاه، چطور میخواد بره و چرا میخواد بره؟ ایشون اولا به من گفتن که من پرسجو کردم، صحبت کردم و دیدم که فضای جنگ سوریه فقط فضای جنگ نظامی نیست، یه جنگ دیگه هم داره اتفاق میفته و در واقع در خط مقدم خلاصه نمیشه. خانواده های جنگ زده ای هستن که نیاز به کمک دارن، بچه هایی هستن که از فضای تحصیل دور شدن، من میخوام برم به اینها خدمت بکنم. و گفتن من یک سال مرخصی گرفتم از محل کارم، برم اگر کاری از دستم بر نیومد برگردم، فقط میخوام در واقع اون وجدان خودم رو راضی بکنم و اون اتمام حجتی که برای من اتفاق افتاده رو بشه جوری پاسخ بدم.
اینجا دوقلوهاتون رو خدا بهتون داده بود؟
وقتی من اولین بار از زبان ایشون شنیدم که میخوام برن سوریه، دوقلوها 2 ماهشون بود.
یاد اون جمله که چند سال پیش یا قبل گفته بود بهتون، یه خوابی دیده بود، گفتش خواب میبینم یه زمانی خدا و من دوتا دختره، دوقلو میده، فلان سالمه، سنم 40 ساله
حدوداً 40
و من شهید میشم. یاد این افتادید؟
میتونم بگم بزرگترین ترسی که من اون موقع داشتم این بود که این صحبتی که ما با هم کردیم و اون خوابی که دیدن تعبیر بشه و واقعا میترسیدم که نه از شهادت ایشون که بهترین و بالاترین مقامه، از این که چرا خودم بیشتر نتونستم با ایشون باشم و بیشتر در واقع کنارشون زندگی بکنم. ترسم از این بود که فرصت رو برای خودم از دست بدم، نه اینکه شهادت اتفاق بیفته. بله، این صحنه مدام جلوی چشمم بود، این جمله رو مدام میشنیدم که ایشون به من همچین چیزی رو گفته و تو وجود ایشون میدیدم که تصمیم گرفته که محقق بکنه اصلا این آرزوش رو. در واقع چون ایامی که تقریبا میتونم بگم 2 ماه طول کشید تو ایشون اعزام بشه، به هر دری زدن، چون ایشون در واقع نیروی رسمی نبودن و به راحتی نمیبردن نیروهای غیر رسمی.
سخت بود رفتنش. بله،
میدیدم که دیگه براش مهم نیست، موضوعیت نداره، چیزایی که قبل از اون داشت براش تلاش میکرد، براش میجنگید که مثلا این موقعیت شغلی رو به دست بیاره، برای خانواده این رفاه رو فراهم بکنه، دیگه براش کم رنگ شده و داره تلاش میکنه برای یه چیز دیگه و به هر دری متوسل میشه.
مخالفت کردی خانم؟
یه جمله‌ای به من گفتن که من نتونستم راستش خودم رو راضی بکنم. گفتش من هیچ وقت مخالفت علنی و صریح نکردم، ولی خب موافقتم رو هم به ایشون اعلام نکردم. ایشون به من گفتن که من نمیرم. تصور بکنیم که جنگ اتفاق افتاده، من هم میمونم منزل کنار شما و نمیرم. فکر کن که یه موقعیتی رو برای من ترسیم کرد، گفت فکر کن که قیامت شده، پس از قیامت روبروی حضرت علی قرار گرفتیم، ایشون میان و میخوان با تک تک خانواده هایی که میتونستن برن برای دفاع از حرم دخترشون سهم داشته باشن و نرفتن مواجهشون اتفاق افتاده و ایشون به شما میگه که چرا نذاشتی همسرت برای دفاع از حرم دختر من بره؟ چه پاسخی داری؟ اگر واقعا خودتو برای این صحنه آماده کردی من نمیرم. و منو با وجدان خودم واقعا درگیر کردن و اونجا بود که دیگه صراحتا عدم مخالفتم رو بهشون اعلام کردم. ایشون رفتن، 1 سال مأموریت ایشون تموم شد، ما خودمون رو آماده کرده بودیم برای برگشتشون، تماس گرفتن و گفتن من برای سال دوم مأموریتم رو تمدید کردم و من باورم نمیشد که اون 1 سالی که با سختی با حالا تنهایی بچه ها رو بزرگ کرده بودم، خودم شاهد قد کشیدنشون بودم و پدرشون محروم بود از دیدن این صحنه ها، باورم نمیشد که 1 سال دیگه میخواد ادامه پیدا بکنه. خیلی ناراحت شدم، ایشون گفتن من برای سال دوم میخوام شما رو هم همراه خودم ببرم. من به اتفاق دخترام همه در واقع کارها رو انجام دادیم، ایشون اومدن ایران، ما رو هم همراه خودشون بردن سوریه. ما برای 1 سال وسیله جمع کرده بودیم که بریم سوریه، تقریبا 2 ماه از موندنمون گذشته بود که یک روز ایشون با حال بیمار و رنجور اومدن خونه و گفتن که من مسموم شدم.
یعنی بیولوژیک ترور شد
تو منطقه‌ای که ایشون
حالا خودش متوجه شده.
در واقع منطقه‌ای بود که مسیحی نشین و عرب نشین بود و تمام نیروهای ایشون عرب بودن. ایشون متوجه شدن که مسموم شدن، چون اون آدمی که در واقع آب زهرالود رو به ایشون داده بود به محض اینکه مأموریتش رو انجام داده بود غیبش زده بود. اما ما متوجه نشدیم که مسمومیت ایشون مسمومیت غذایی نیست و مسمومیت حالا با سمه. دو هفته ای رو تقریبا گذشت، ایشون تحت انواع اقسام درمان ها قرار گرفتن. آقای اصغری که من تو ایران نمیدیدمش و تو سوریه تا حالا در واقع تو اون مدت خیلی کم میومد به ما سر میزد، تو این دو هفته ایام بیماری مدام منزل ما بود، همسرم رو میآورد میبرد. من در واقع احساس میکردم یه اتفاق جدی تری افتاده، ولی خب کلن این دو نفر تصمیم گرفته بودن که به ما هیچی نگه. تا اینکه برادرم یک پوشه پزشکی دست ما داد و گفتش این پرونده پزشکی محمد بردار با خودت برید همه با هم ایران و درمان اونجا ادامه بدید. و من نمیدونستم که دکترهای سوریه قطع امید کردن و گفتن که شما فقط ایشون رو برسونید ایران که به خانوادش خدافظی بکنه.
آخه
تقریبا تو روزهای پایانی در واقع زندگیشون، وقتی که حالشون خیلی بد بود، وقتی که من به چشم خودم میدیدم اون صحنه هایی که تو روضه های امام حسن و امام رضا میشنیدم که آتش غلبه پیدا کرده براشون و هیچ جوره نمیتونن آروم بشن، اینها رو به چشم میدیدم.
از درد زهر به خودشون میپیچیدن.
همسرم همه خاطرات دوران سوریه رو برای من تعریف کردن و گفتن که دوست دارم بعد از اینکه شهادت اتفاق افتاد که میدونم محقق میشه و از خدا خواستم که این اتفاق بیفته، اینها رو همه رو برای من بنویسی و از زبان تو از قلم تو مردم زندگی من رو بخونم. ما به اتفاق برگشتیم ایران. ایشون یک هفته بستری بودن توی بیمارستان. روز عید قدیر بود، تماس گرفتن، حالشون به شدت بد بود و خواستن که از خانواده هیچ کس نره دیدنشون. تقریبا نزدیک به سن 40 سالگی بودن توی روز عید قدیر که تاریخ تولدشون هم بود، یعنی هم عید قدیر به دنیا اومده بودن هم عید قدیر در واقع مصادف شد با روز شهادتشون. فقط یه جمله به من گفتن، گفتن که من دوست داشتم برای حضرت زینب خونم جاری بشه اما اهل بیت اینطوری میخوان و من چون خودم رو غرق کردم در دریای محبت امام رضا راضیم که شبیه ایشون. و به من گفتن که دعا کن که این اتفاق برای من بیفته. و من واقعا با سختی، با اینکه میدونستم سالهای خیلی سختی رو پیش رو دارم، ولی دلم نیومدیشون به آرزوشون نرسه و واقعا برای شهادتشون دعا کرد.
صلی الله علیک یا علی ابن موسی رضا یا سلطان ادرکنی.
امام رضا قربون کبوترات، یه نگاهی هم بکن به زیر پاد، من اومدم پیش تو زانو زدم، خودمم خوب میدونم چقدر بدم، میخوام بگم که توی پناه من، کرمت بیشتر از گناه من.
این قسمت از سرگذشتم از سرگذشت. تو این شبا خیلی ما رو دعا کنید، خیلی 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 به دعاتون محتاجم.
چه حس خوبیه هستی کنارم، من و دلتنگیام و دوست داری، همه دنیای تنها بذارن محال تو بری، تنها بذاری. تو میدونی دلیله قصه هامون، کسی اندازه تو عاشقم نیست مثل من هم میمون روی